میره متاسفانه. بعد دم صبح میگفتن که همون نرسای اونجا ما خبر داریم میگفتن که دم صبح با تاکسی بار اومدن و جسد رو از سردخونه برداشتن و دزدیدن و بردن. دیگه بهتون بگم از محله ماه روی بود دیشب، جنگ بود، جنگ با کلاشینکوف مردم میزنن. بعد ولی مردم خیلی متحدن، خیلی متفاوت از قدیمه.
بر اساس برخی از گزارش هایی که به رادیو فردا رسیده و یا برخی از کاربران از طریق اینترنت استارلینگ برای دقایقی به شبکه‌های اجتماعی وصل شدن و یا تماس‌های کوتاهی با خانواده خود در خارج از کشور داشتن، میگویند حکومت در ازای تحویل 800 میلیون ها تومان پول طلب می‌کند، از 200 میلیون تا بیش از 1 میلیارد تومان، ارقامی است که تاکنون روایت شده. برخی از شاهدان روایت می‌کنند که مجروحان را با کامیون منتقل می‌کردند و شانس زنده ماندن آنها اندک بوده. بر اساس تصاویری که کانال تلگرامی وحید آنلاین از ساختمان پزشکی قانونی کهریزک تهران منتشر کرده، دیده می شود که با کامیون های یخچالدار جنازه های بسیاری را جابجا می کنند.
صاف مردم جنازه هاشون رو تحویل بدن. جوان های بسته دلشون برای منتظرن یک کانتینر جدید بیاد. کلی هنوز این تو جنازه شناخته نشده است.
به گفته زندانیان دهه 60، این کامیون‌ها یادآور اعدام‌های گسترده و دست جمعی زندانیان سیاسی آن دوره است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی از همان روزهای نخست دست به اعدام‌های انقلابی مقام‌های رژیم پهلوی زد و در دهه 60 چند هزار زندانی گروه‌های سیاسی را اعدام کرد. تا جایی که آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی تعداد کشته شدگان را تا 3800 نفر اعلام کرد و گروه‌های سیاسی دیگر این رقم را بیش از این می‌دانند. در فایل صوتی که در سال 1395 منتشر شد، آیت الله منتظری در دیدار با هیئت مرگ در مرداد 1367 این اعدام‌ها را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی می‌خواند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
با این وجود کمیته حقیقت‌یاب حقوق بشر سازمان ملل در سال 1402 برخی از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران به ویژه در اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی را مصداق جنایت علیه بشریت خوانده بود. در اعتراضات سال 1401 هزاران نفر بازداشت شدند و دست کم 540 دختر و پسر جوان و حتی کودک بی‌دفاع با ضربات باتون و حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی که بر سر و صورت و چشمانشان اصابت کرد کشته شدند و تعداد بسیار زیادی مجروح و نابینا شدند. در اعتراضات گسترده سال 88 در ایران چند هزار نفر بازداشت شدند و بیش از 70 نفر با گلوله ماموران امنیتی کشته شدند. در اعتراضات سال 96 5000 نفر بازداشت شدند و کشته شدن 25 نفر اعلام شد. و در اعتراضات سال 98 مقام‌های رسمی و حکومتی ادعا کردند 230 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل به مستندات 324 کشته دسترسی پیدا کرد و خبرگزاری رویترز از قول منابعی که نامشان را نبرد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. در تمام اعتراضات چند دهه اخیر در ایران مقام‌های رسمی عموماً آمار کشته شدگان و مجروحان و حتی بازداشتی‌ها را کمتر از تعداد واقعی اعلام می‌کنند. با این وجود سازمان دیدبان حقوق بشر که در آمریکا مستقر است اعلام کرده حکومت ایران از 18 دی ماه امسال سرکوب مرگبار معترضان را به طور چشمگیری تشدید کرده و به گفته این نهاد حقوق بشری گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زدند.
گزارشی بود درباره ابعاد و گستردگی سرکوب اعتراض‌های این چند روز به خصوص 18 و 19 دی ماه 1404. در همین باره دقایقی پیش با سعید دهخان حقوقدان در کانادا، ساکن کانادا، مقیم کانادا گفتگو کردم. از سعید دهخان پرسیدم که اساساً این سرکوب و گستردگی این موضوع ابعادش چگونه بوده، در چه بخشایی اتفاق افتاده. برای نخستین پرسش،
خود بازداشت هایی که الان صورت میگیره به شکل کاملا گسترده در جغرافیای بزرگ ایران بازداشت به معنای حقوقی یا قانونی نیست، یعنی بیشتر آدم ربایی و اغلب گزارشی که ما داریم ناپدید سازی قهریه، یعنی کسی اصلا اطلاع نداره که عزیزانشون در کجا هستن، نه بازداشتگاه های قانونی نه بازداشتگاه های غیر قانونی. بسیاری از ماموران یا ضابطان امنیتی ظاهرا مجوز فراگیری پیدا کردن که هر گونه که خواستن رفتار کنن. حداقل از همکارانی که از طریق استالین ما تو این چند روز هماهنگ بودیم و در گفتگو بودیم، بعضی از پیام ها به نوعی هست که اصلا ما روال قبلی و گذشته رو نمیبینیم، یعنی نه در اعتراضات 401 ما چنین چیزی رو دیدیم یا شنیدیم، نه در کشتار آبان 98 بازداشت ها به این نحو بوده، حالا گذشته که کمتر. به هر حال این نشون از این میده که اصلا روال به هیچ وجه حقوقی تعریف نمیشه. واقعی که داره پیش میاد یه فاجعه است در حد کشتار یا قتل عام، که خب جنایت علیه بشریت قطعی تثبیت شد و ما از این مرحله باید عبور کنیم، یعنی الان فرایند حقوقی و قضایی جواب نمیده. همونطور که من و همکارانم در جای مختلف دنیا به این نقطه مشترک رسیدیم در شبکه وکلای یک کلمه که هشدار بدیم خطر فوری رو در رابطه با اعدام‌های فراقضایی و محاکمه‌های صحرایی، یعنی ما چیزی که الان باش مواجه هستیم در این کشتار در سه طریقه، یعنی هم در خانه‌های امن یا بازداشتگاه‌های غیرقانونی و جایی که مثلا نمی‌دونیم کجاست، هم در اعدام‌های فراقضایی که شاید اصلا محاکمه‌ای به اون معنا نبشه که کلاسیک، حتی به شکل که در گذشته بوده مراحل تحقیقات مقدماتی بوده تا به محاکمه می‌رسیده مواجه باشیم، و از طرفی هم در واقع کشتارهایی در خیابان که در هر صورتی وقتی دوشکا میاد تو خیابون همه ما میدونیم سلاح دیگه جنگیه دیگه، بنابراین از این زاویه اقدامات حقوقی دیگه جواب نمیده. اولا مردم حق دفاع مشروع دارن برای رسیدن به آزادی، برای حفظ جان و مال خودشون هر اقدامی بکنن دفاع مشروع، برای اینکه جمهوری اسلامی حتی مطابق با قوانین نیمبند خودش از جمله اصل 9 قانون اساسی به هیچ وجه حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور داخل گیومه عرض میکنم، این اصل 9 قانون اساسیه، نمیتونه آزادی های مردم رو ازشون بگیره و سلب کنه و حتی نمیتونه قانون وضع کنه که اونو بگیره. بنابراین وقتی چنین کاری رو خلاف قانون اساسی خودش میکنه، یعنی در واقع قیام میکنه علیه قانون اساسی نیمبند خودش، از اون لحظه بعد مردم 100% حق دفاع مشروع دارن.
آقای دهخان، جدای از بحث حقوقی اقدام های سیاسی چگونه باید باشه؟
اقدامات سیاسی یعنی فراخوندن هماهنگ و سیستماتیک سفرای کشورهای اروپایی که سفارتخونه دارن، تو آمریکای شمالی ما در اینجا نداریم، کانادا نداره، آمریکا نداره، ولی اروپا داره، سفرا رو همزمان باید فرا بخونن و همزمان اخراج کنن سفرای جمهوری اسلامی رو، غیر از این به هیچ وجه هیچ شیوه دیگه جواب نمیده. و ضمن نشست ویژه سازمان ملل باید الان شکل بگیره، ما اینو در از دولت کانادا اینجا خواست جمعه قرار به وزارت خارجه اعلام کنیم، از طرفی همکاران ما در اسپانیا داره از دولت اسپانیا میخواد، تلاش میکنیم کشورهایی که در شورای حقوق بشر حداقل عضون بیان نشست ویژه رو درخواست بکنن برای یک قطعنامه فوری، حالا چه در مجمع عمومی، چه در شورای امنیت، چه در حال حاضر در قدم اول شورای حقوق بشر.
این موضوع که این پیگیری ها حالا فراتر از سطح قضایی باید انجام بشه، یک موضوع دیگری که مطرح میشه این هستش که اساساً جمهوری اسلامی رو چگونه میشه پاسخگو کرد، یعنی با توجه به این شواهد و قرائنی که وجود داره و خیلی از اونها هم دیگه اثبات شده است. من میخواستم بدونم که جمهوری اسلامی رو حالا اساساً چجوری میشه در بعد حقوقی در جهان مورد پیگرد قرار داد.
پاسخگو کردن هیچ نظام مستبدی به این سادگی نیست، بنابراین اگر قرار بود ما میتونستیم با سازوکارهای نرمال بین المللی جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنیم، تا حالا کرده بودیم و این همه چهار دهه نزدیک نیم قرن جنایت نمیدیدیم. اما شیوه های پاسخگو کردن مقدماتی داره، مثلا وقتی واقعه میکونوس پیش اومد چطور کشورهای اروپایی همزمان سفرا رو فراخوندن و از اونور اخراج کردن، شما دیدین که بعدش سیستم عملکردی نظام سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی در بعد از این واقعه، یعنی بعد از این تصمیم هماهنگ و متحد کشور اروپایی چگونه شده، چگونه تعدیل کردن، چگونه پایین اومدن از اون موازشون، برای این اقدام هماهنگ پاسخگو کردن رو مقدماتش رو حداقل فراهم میکنه. این یه نکته. نکته دوم، ما در زمانی که آمران و عاملان چنین جنایتی از کشور خارج میشن که الان بعضی از اونها ما گزارشایی داریم از سوی بعضی از فعالان و همکاران که فرار رو برقرار ترجیح دادن، باید اینا تحت تعقیب قرار بگیرن در کشورهای دموکراتیک. الان باید این اتفاق بیفته، چون همین اتفاق بازداشت‌های گسترده تحت قالب بحث صلاحیت قضایی جهانی میتونه بازدارنده باشه و بقیه آمران و عاملان رو بازدارندگی ایجاد کنه که یا دست از جنایت بکشن، یا اینقدر خشونت عریان نکنن، یا اونها هم مثل بقیه فرار کنن به جای دیگری، کشورهایی که حداقل نتونن با اساس صلاحیت قضایی جهانی اونها رو دستگیر کنن. خب این دو اقدام در کنار اقداماتی که ما در دهه 90 میلادی هم داشتیم، مگر نظام آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی همینجوری فرو ریخته؟ به حال اقدامات هماهنگی بود که آمریکا و انگلستان داشته، بعد کشورهای دیگه، بعد همین اقدامات دیپلماتیک قاطع هماهنگ کشورهای دموکراتیک، آزاد و توسعه یافته اون نظام آپارتاید نژادی رو زمینگیر کرده. و این ما با توجه به این وقایع، هم از طرفی حق تعیین سرنوشت ملت رو در زمانی که هم دفاع مشروع میخواد بکنه، هم میخواد عبور کنه جمهوری اسلامی، در داخل با این مبارزات شجاعانه مشروعیتش رو قبول میکنیم، هم از اون وظایف و تکالیف دنیا یا جامعه جهانی، دنیای آزاد رو زمانی که خودشون تایید کردن، نمایندگانشون در سازمان ملل، در ژنو تایید کردن وقوع جنایت علیه بشریت رو، الانم با قطع سراسری اینترنت، اگر این جنایت نقض سریع مقررات بین‌المللی نیست، اگر مصداق بارز جنایت علیه بشریت نیست، اگر قتل عام و کشتار گسترده نیست، حتی بشه شاید در جای دای نسل‌کشی کرد، اگه اینا نیست پس چیه؟ خب اگه قرار باشه که سازوکارهای بین‌المللی حداقل قسمت‌های سیاسی و دیپلماتیکش از روال نرمال و عادی خودش فراتر نره، پس دقیقاً می‌خواد چیکار کنه؟ خب اینجاست که ما می‌گیم نظام بین‌الملل و سازمان ملل تضعیف میشه، جایگاه خودشو از دست میده، چون ما چنین چیزی رو که تجربه نداشتیم، این همه کشتار در سطح کشور در تمام جای دنیا. برای این وقتی سلب عمدی حق حیات میشه، خودسرانه حکومت‌ها میکشن، خب ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی همه دولت‌ها رو موظف میکنه برای ورود. از طرفی وقتی میان مقاومت مردم رو میبینن در برابر کشتار وسیع، اقدامی که باید بکنن، خب ماده دوم منشور ملل متحده، ما در نظام بین‌الملل کم مستند نداریم برای اقدام قضایی.
ورود کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته چگونه تعریف میشه در نظام بین‌الملل، در نظام حقوقی بین‌الملل؟
ورود کشورهای توسعه یافته که متعهد به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر هستند، بر اساس قاعده آرتوپی در حقوق بین‌الملل، الان ورود و حمایتشون و دخالتشون معنی میده، یعنی بازدارندگی فقط نیست، معنی میده. این روال در نظام حقوق بین‌الملل به نام آرتوپی تعریف شده است. برای من فکر کنم همونجور که ما در شبکه وکلا یک کلمه تعهد خودمون رو اینجوری تعریف کردیم که بیایم مقدمات مستندسازی رو انجام بدیم برای جمع‌آوری مستندات، برای طبقه بندی کردنش، تحلیل شواهد، اسناد روایت‌ها، جنایت‌های ارتکابی، همه رو مستند کنیم که بدیم به دفتر دادستانی ICC در لاهه، دیوان کیفری بین‌المللی. درسته ایران به ICC نپیوسته، ولی ما در شرایطی که الان هستیم، باید وظیفه ما وکلاس، همکارای ما در سراسر دنیا، داریم کاری میکنیم که تمام مستندات از اینه که تونستن جان سالم به در ببرن، یا از طریق همکاری که با استارلینگ به ما گزارش دادن، یا کسانی که به هر حال خانواده‌هایی که اینا رو مستند کنیم، که اگر بتونیم مستندات رو به دفتر داستانی برسونیم، ثبت و ضبط کنیم که اینو هماهنگ کردیم با لاهه، طبیعتاً در زمانی که جمهوری اسلامی فرو بپاشه، که به زودی این اتفاق خواهد افتاد، شورای رهبری که میاد حاکم میشه، دولت موقت، اولین درخواست ما این خواهد بود که بیاد اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رو سریعاً امضا کنه، چون دوره عدالت انتقالی ما نمیدونیم در کشور چه وقایعی پیش میاد و چقدر میتونیم در حالت نرمال آمران و عاملان جنایت رو محاکمه کنیم. ولی اگر اساسنامه امضا بشه، حداقل در اون زمانی که هنوز سیستم قضایی مستقل نداریم، میتونیم در لاهه همه اون جنایتکارا رو تحت محاکمه و مجازات، البته و فرار از مسئولیت هم به هیچ وجه پایدار نیست، پاسخگو کردن هم به این راحتی نیست، یعنی با روال نرمال دیپلماتیک محکوم میکنیم، اخطار میدهیم، خواهش میکنیم، اگر جواب میداد این جنایت به این شکل گسترده انجام نمیشد که ما الان آمارهایی که داریم وحشتناکه. حتی اگر بگیم یک نفر ظالمانه است، ولی وقتی صحبت از 12,000 نفر تا 30,000 نفر هست، من نمیدونم واقعا دیگه الان وقتی اینترنت وصل بشه ما چقدر مطلع میشیم از چه سطح از این جنایت. تو یوگسلاوی سابق با 8,000 تا تمام اقدامات اروپا انجام شد، با 8,000 کشتار که البته خیلی زیاد بود، ولی امروز صحبت از اینه 12,000. اگر همینو ملاک قرار بدیم، خب چطور در زمان یوگسلاوی اتفاق افتاد؟ اقدامات هماهنگ در تمام پیشنهادهایی که ما اعلام کردیم و داریم دنبال میکنیم، شبان روزی هم داریم دنبال میکنیم، اقدامات هماهنگ و قاطع اگه نباشه، مطمئن باشین کشتار ادامه پیدا میکنه، چون تا زور بالا سر جمهوری اسلامی نباشه عقلانیتی حاکمان بلایی ندارند. اصولا حتی منافع خودشون هم تشخیص نمیدن. برای این باید زور باشه و زور هم باید پرزور باشه، وگرنه اونا نه نرمش خواهند کرد نه جام زهری خواهند نوشید. فقط باید زور باشه. برای این الان دیگه ابعاد حقوقی ما متوقف نیستیم، هرچند روش کار میکنیم با من شرط لازم، وظیفه ذاتیه ما وکلاست در حوزه بین الملل و حقوق بشر، اما این شرط لازمه، به هیچ وجه من الوجود کافی نیست.
گفتگویی بود با سعید دهخان، حقوقدان مقیم کانادا، درباره ابعاد حقوقی، چگونگی دخالت کشورهای دموکراتیک در این موضوع که گفته میشه از طرف بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری که مصداق جنایت علیه بشریت هست، سرکوب خونبار اعتراض‌های جاری در ایران. اما روزبه اسفندیاری، پزشک در هیوستون آمریکا که پیشینه پزشکی در اورژانس تهران رو هم داره، توصیه های حیاتی درباره شیوه برخورد با زخمی ها در اعتراضات کرده. او همچنین از شهروندانی که دارای گروه خونی او مثبت یا او منفی هستند، خواسته برای کمک به زخمی ها به مراکز انتقال خون مراجعه کنند. بیشتر بشنویم از دکتر روزبه اسفندیاری در گفتگو با رادیو فردا.
من سال 1388 در اورژانس تهران، در منطقه غرب تهران، در منطقه اکباتان مشغول به کار بودم و همون خرداد 88 که انتخابات برگزار شد، من هر روز که شیفت بودم ما رو با اتوبوس اورژانس تهران به مناطق مختلف می بردن، به خاطر اینکه اورژانس تهران دارای 4 ناحیه هستش، ناحیه شمال، غرب، جنوب و شرق تهران، و هر ناحیه یک اتوبوس داره که این اتوبوس ها داره تعداد زیادی تخت هستش و معمولا برای تصادفات که تعداد زیادی مصدوم وجود داره، یا اینکه برای مثلا نماز جمعه یا مسابقات فوتبال این اتوبوس ها اعزام میشن. من با این اتوبوس ها خاطرم هستش که با یکی از این اتوبوس ها، اتوبوس ناحیه غرب، به میدان انقلاب فرستاده شدم و روزی که احمدی نژاد در میدان ولیعصر سخنرانی کرد و مخالفین خودش رو خس و خاشاک نامید، من اونجا بودم و در میدان ولیعصر بودم. ببینید، اصلا این اعتراضات این چند روزه، 2-3 هفته، اصلا قابل مقایسه نیستش با اعتراضاتی که در سال 88 صورت گرفت. نوع سرکوب، کلن نوع سرکوب تغییر کرده. اون زمان کلن از گاز اشک‌آور استفاده میکردن و با باتوم استفاده میکردن، یعنی اینکه فقط خب خیلی مواجهه نزدیک بود، مواجهه نیروی سرکوبگر با اشخاص معترض خیلی نزدیک بود که میتونستم اونها رو با باتون بزنم. مثلا من یک موردی رفته بودم به کلانتری اکباتان، خاطرم هستش که یک فردی رو داخل کلانتری اکباتان نگه داشته بودن، گفتن که از حال رفته. من وقتی بالا سرش رفتم، پشتش رو که دیدم، چون پیرنشو زده بودن بالا اونایی که تو اتاق باهاش بودن، دیدم پشتش کبوده، یعنی اصلا هیچ ناحیه‌ای از پشت این شخص پوست شیده نمیشد، فقط کبودی دیده میشد، یعنی فقط با باتون میزدن، با نهایتا گاز اشک‌آور میزدن. ولی الان قضیه فرق کرده. قضیه ای که هستش این چند روزه، اینها دارن از تفنگ‌های به قول معروف شاتگان استفاده میکنن، از قضیه اگر اشتباه نکنم 1401 از بعد از قتل مهسا دارن از شاتگان استفاده میکنن یا از تیرهای جنگی استفاده میکنن. توصیه ای که من دارم به همه افراد این هستش که وقتی میخوان قبل از اینکه وارد خیابون بشن، قبل از اینکه وارد اعتراض بشن، سعی کنن یک سری چیزا رو حتما رعایت کنن. از لباسایی که رنگای خاصی داره که میتونه اینها رو به عنوان هدف برای شخص سرکوبگر قرار بده استفاده نکنن. سعی کنن که از لنز، اگر مجبور هستن لنز استفاده بکنن برای چشمشون، از لنز استفاده نکنن، از مواد آرایشی استفاده نکنن، چون همه اینها باعث میشه که اگر گاز اشکاور استفاده بشه، لنز و مواد آرایشی باعث نگهداری این مواد شیمیایی بر روی پوست و بر روی چشم میشه، یعنی اینها رو به دام میندازه و آسیب رو شدیدتر میکنه. بعد از این حتما مسی در نظر بگیرن که با خودشون یک شال یا یک تنابی رو همراه داشته باشن، به خاطر اینکه به عنوان تورنیکه استفاده بتونن بکنن، یعنی اینکه به عنوان بستن شریان که مانع از خون شریان یا وریدی که مانع از خونریزی بیشتر بشه. افرادی هم که آسم دارن و میخوان شرکت بکنن، سعی بکنن حتما اسپری خودشون رو همراه داشته باشن. اگر در صحنه شخصی حضور داره که فردی رو جلوی خودش میبینه که مصدوم هستش، اول از همه قبل از اینکه وارد بشه، وارد عمل بشه، سعی کنه مطمئن بشه که از محل حادثه مطمئن بشه که ایمن هستش، که نه خدای نکرده اون هم دچار آسیبی نشه. دو جور فرد مصدوم داریم، یا هوشیار هستش یا غیر هوشیار هستش. اگر فرد هوشیار بود، سعی کنن حتما بپرسن که شکایتش چی هستش، یعنی کجاش درد میکنه، کدوم قسمت بدن درد میکنه، و همزمان بگردن دنبال این که اگر یه خونریزی فعالی هستش، حتما اون ناحیه رو فشار بدن و بالاتر از اون ناحیه، 5 سانتی بالاتر از اون تورنیکه رو استفاده بکنن و به جور طوری ببندنش که اصلا نبض بیمار لمس نشه. این خیلی مهم هستش. و اصلا به فرد آب یا مواد غذایی ندن. ولی در مورد افرادی که هوشیاری ندارن، یعنی اینکه پاسخ نمیدن، از هوش رفتن، 3 تا نکته رو باید رعایت کنن. A B C A یعنی airway، یعنی راه هوایی. باید حتما مطمئن باشن که خون درون دهن این شخص جمع نشده باشه، سر شوری قرار نگرفته باشه، که زبون به سمت عقب برگشته باشه. اگه همه اینا هستش، کمک بکنن که فرد این مشکلاتش برطرف بشه، یعنی اینکه دست رو داخل دهان بکنن، خون رو خارج بکنن، یا دندونهای رو خارج بکنن، یا اینکه اگر تهوع استفراغ کرده استفراغ رو خارج بکنن. میدونم اینا ناخوشایند هستش، ولی به هر حال به بقای فرد، به حیات فرد کمک کننده هستش. بعد نکته دوم بی هستش. بی یعنی بریزینگ هستش، یعنی اینکه حتما به قفسه سینه نگاه بکنن. اگر میبینن که قفسه سینه هیچ گونه حرکتی نداره، سعی کنن تنفس دهان به دهان رو شروع بکنن. سی سیرکولیشن هستش، یعنی اینکه گردش خون. نبض‌های محیطی، یعنی نبض دست رو بایستی چک بکنن. اگر میبینن که نبضی وجود نداره، حتما بایستی اون ماساژ قلبی رو شروع بکنن. و همزمان با همه این کارها بایستی توجه داشته باشن که ببینن خونریزی از کدوم قسمت هستش. ببینید، خونریزی خیلی مهمی که وجود داره و میتونه کشنده باشه، خونریزی از ناحیه گردن هستش. به هیچ وجه نبایستی وقتی میخوان فشار بدن روی ناحیه گردن، این فشار به سمت خط وسط باشه، یعنی اینکه به سمت سیب گلو باشه، به خاطر اینکه وقتی فشار به این ناحیه وارد میشه، این باعث بسته شدن راه هوایی میشه. بایستی فشار به سمت عقب و خارج باشه از ناحیه خونریزی، که فشاری به ناحیه با قول معروف به نای وارد نشه. این خیلی نکته مهمی هسته. اگر آسیبی به چشم رو مشاهده کردن، آسیبی داشتن، به هیچ وجه فشارش ندن، یعنی چشم رو فشار ندن. چشم یک ارگانی هستش که پر از مایع هستش و کوچکترین فشاری منجر به خروج مایع زجاجیه میشه، که یک مایع چسبنده ای هست. وقتی که این خارج بشه، میتونه شبکیه رو که داخلی ترین لایه چشم هستش و لایه بسیار حساسی هستش به نور و همون لایه هستش که منجر به بینایی ما میشه، رو بکنه و شخص نابینا بشه. به همین خاطر فقط روی چشم رو بپوشونن و سعی کنن در وهله اول به بیمارستان های خصوصی، کلینیک های خصوصی و مطب های پزشکان مراجعه بکنن. ببینید، اگر هر گونه آسیبی به فرد وارد شد، آسیب چشمی میخواد باشه، آسیب به قفسه سینه، آسیب به شکم و اندام ها باشه، تا زمانی که این آسیب تهدید کننده حیات نباشه، سعی کنن افراد به بیمارستان های دولتی مراجعه نکنن و به هیچ وجهی به بیمارستانی مثل بیمارستان القدیر و رسالت، چون زیر نظر سپاه هستن و به وزارت اطلاعات این دوتا بیمارستان، اصلا مراجعه نداشتن شدن، و بیمارستان های نظامی. سعی بکنن تا جایی که ممکن هستش، اگر تهدید کننده حیات نیستش، اگر خونریزی از گردن نداره یا تیرخوردگی داخل شکم اتفاق نیفتاده، سعی کنن که صبر بکنن و به مطب پزشک مراجعه بکنن، تا جایی که امکان داره زخم رو دستکاری نکنن تا جایی که میتونن. ببینید، در مورد مشکلات پزشکان و پرسنل درمان در بیمارستان ها، چه بیمارستان های دولتی باشه چه بیمارستان های خصوصی، چیزی که هستش، خب شما در نظر بگیرید یک دفعه یک تعداد زیادی از مریض هایی که بدحال هستن وقتی مراجعه میکنند، خب اینها نیاز به رگگیری دارن. معمولا وقتی مریضی با خونریزی وارد بیمارستان میشه، اگه خونریزی شدید باشه دو تا رگ باید بگیرن، یعنی اینکه بایستی دو تا پرستار همزمان روی دست این شخص روی دو تا دستش کار بکنن، پزشک بایستی بیاد اینو یه ارزیابی بکنه ببینه که مثلا آیا نیاز داره که مثلا اسکنی از اینا انجام بدن، یه دستور اسکن براشون بذاره، یا زمانی اگر تیرخوردگی به شکم هستش بایستی سونوگرافی شکم در کنار تخت بیمار انجام بشه. خب معمولا بیمار ها یک دونه از این دستگاه ها رو شاید داشته باشه بخش اورژانس، خب به مریض های دیگه نمیرسه. کمبود فضا رو داریم، کمبود تخت رو داریم، و ضمن این که بیمار های دیگه هم مراجعه میکنن. خب یک شخصی شاید توی خونه نشسته باشه دچار عارضه قلبی میشه، یا اینکه دچار سکته مغزی میشه، اون بیماران هم خب به این بیمارستان ها به بخش اورژانس مراجعه میکنن. خب پزشکان باعثی، حالا ما درسته که تریاج رو داریم، پرستار تریاج میاد تصمیم میگیره که مثلا به کدوم مریض اول از همه وقت داده بشه، کدوم مریض زودتر دیده بشه. ببینید، ولی همه اینها اورژانسی هستن، مریضی که تیر خورده، مریضی که سکته قلبی کرده، مریضی که سکته مغزی کرده، همه اینها اورژانسی محسوب میشن. تقریبا به همه به اون یکی مریض هیچ اولویتی نداره، همه رو بایستی نجات داد و اصلا بحثی به عنوان سن مطرح نیستش. پس بایستی تریاج انجام میگیره و اونی که از همه شدیدتر هستش در اولویت بشه. ولی چیزی که هستش، بحث کمبود پزشک مثلا در شهرستان ها رو خواهیم داشت، بحث کمبود پرستارها رو داریم، یا نبودن تخت کافی هستش. خب خیلی از این بیماران نیاز دارن که به اتاق عمل ارجاع داده بشن به خاطر اینکه مثلا یه لاپاراتومی برای این شخص انجام بشه، شکم باز بشه، دنبال گلوله بگردن این رو خارج میکنن، یا اینکه اگر گلوله‌ای به گردن برخورد کرده یا یک جسم خارجی وارد چشم شده، اینها نیاز هستش که حتما توسط فوق تخصص مثلا قرنیه یا شبکیه مورد بررسی قرار بگیرن. خب همه بیمارستان ها مثلا شما این متخصصین یا فوق تخصص شبکیه رو که نمیتونید پیدا بکنید در یک شهرستان کوچیک، همه این متخصص ها توی یک بیمارستان وجود ندارن فوق تخصص ها. پس به همین خاطر برای پزشکان هم یک عامل استرس ها خواهد بود، به خاطر اینکه محدودیت دارن، محدودیت از لحاظ توانایی. حالا میتونن یک سری کارهای اولیه رو بکنن، جلوی خونریزی رو بر بیارن، ولی قطعا روی روند درمان تاثیرگذار هستش. این فیلم هایی هم که پخش شد، به خصوص فیلمی که از این ساختمون کهریزک مربوط به پزشکی قانونی پخش شد و روی صفحه مانیتور حالا 250 رو نشون میداد، یعنی اینکه حالا احتمالاً از در 24 ساعت گذشته 250 جسد وارد ساختمان کهریزک شده. خب وقتی بعضی از اینا رو نگاه میکنید، خیلی از اینها از ناحیه سر و صورت دچار آسیب هستن. شما انتظار نداریم در 24 ساعت اول این پف کردن جسد رو در همون 24 ساعت اول ببینیم، باعث بیشتر بگذره. ولی خب خیلی از اینها از ناحیه سر و صورت دچار کبودی های صورت هستن، یا اینکه چشماشون دچار مشکل شده، ورم خیلی شدیدی در ناحیه صورت دارن، یا در ناحیه گردن دچار بریدگی یا یک سوراخی هستن که مشخص هستش که گلوله وارد صورتشون شده. یکی از جنازه‌هایی که من خودم دیدم توی این فیلم‌ها دیدم، منظورم هستش، یک جوونی بودش که داخل اون روی جدول گذاشته بودن، داشتن برش می‌گردوندن که نگاش بکنن، اون خب گلوله اگر اشتباه نکنم از سمت چپ قفسه سینه وارد شده بود، خب احتمالاً ریه رو سوراخ کرده بوده و اونجا اگه به سمت یه ذره بالاتر بوده خب به سمت قلب بوده، خب اون باعث پارگی قلب میشه، اگه پایین‌تر هم باشه تحاله که یک عضو پرخونیه. یا یک خانم دکتری رو اومده بود می‌خواست جنازه ای رو بررسی بکنه، گفت بعد بیاریدش بیرون، اصرار داشت که بیارنش از آمبولانس بیرون به خاطر اینکه میگفت باید رحمش رو باز کنم که مطمئن بشه که ببینه این خانم باردار نباشه، چون وگرنه قتل دو نفر محسوب میشه نه قتل یک نفر. ولی واقعا صحنه ها و تصاویر شوکه کننده بود. من مثلا توی یک اورژانس تهران زمانی که یک اتوبوسی از دندانپزشکان و پزشکان ایرانی که توی کشور اندونزی یا مالزی بودن داخل دره سقوط کرده بودن، من رفته بودم به فرودگاه خمینی، فرودگاه امام، اونجا برای تحویل گرفتن این جنازه ها ما رفته بودیم. من خاطرم هستش که چقدر آسیب دیده بودن این افراد، ولی این فیلم با اینکه من تو صحنه حضور نداشتم واقعا دلخراشتر از اون صحنه ای بود که من دیده بودم. یا اینکه خب من خیلی صحنه تصادف، صحنه خودکشی، صحنه قتل دیدم، ولی واقعا این همه جنازه در این تعداد اصلا برای من قابل باور نبودش. با توجه به اینکه این تعداد کشته شده در اعتراضات وجود داره، حتما معادل همین تعداد و یا حتی بیشتر هم اشخاصی هستن که دچار مصونیت شدن، و وقتی که مصونیت با تیر جنگی باشه خب ما مسلما به عمل جراحی برای این افراد نیاز داریم، و این عمل جراحی حتما به صورت روتین بایستی کیسه های خونی در اختیار تیم جراحی قرار بگیره، چون احتمال آسیب به شریان وجود داره این عمل جراحی و خونریزی وسیع. به همین خاطر حتما افرادی که هموطنانی که در داخل ایران گروه خونی اوی مثبت و اوی منفی دارن، ازشون خواهش میکنم که به مراکز انتقال خون مراجعه بکنن و خون خودشون رو اهدا بکنن تا این خون برای افراد مجروح و مصدومی که نیاز به انتقال خون دارن بتونه استفاده بشه.
گفتگویی بود و دیدگاه روزبه اسفندیاری، پزشک در هیوستون آمریکا، رو شنیدید درباره توصیه‌های حیاتی درباره شیوه برخورد با زخمی‌های احتمالی در اعتراض‌ها که باید چه کرد و بهترین روش‌ها چه روش‌هایی است. اما دونالد ترامپ شامگاه دیروز اعلام کرد که کمک در راه و ایرانیان همچنان به اعتراضشون ادامه بدن. حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از معترضین درخواست کرد که اماکن حیاتی رو هم به گفته خودش به تسخیر خودشون در بیارن. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا نگاهی کرده به این موضوع.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی خود از معترضان در ایران خواست به اعتراض خود ادامه دهند و گفت که کمک در راه است. آقای ترامپ توضیحی در مورد نوع کمک نداد، اما سناتور لینسی گراهام گفت در راه بودن کمک به معنای موج عظیمی از حملات نظامی، سایبری و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی است. سخنگوی کاخ سفید یک روز پیش از انتشار این پیام دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته بود که حملات هوایی یکی از گزینه‌های بسیار مورد بررسی دولت آمریکاست. هرچند او افزود که دیپلماسی همیشه گزینه اول است. آقای ترامپ در پیام خود نوشت که دستور داده است همه دیدارها با مقام‌های ایران تا زمان توقف کشتار بی‌معنای معترضان لغو شود. دونالد ترامپ پیام خود را با عبارت میگا، مخفف انگلیسی عظمت را به ایران بازگردانیم، به پایان برد. دونالد ترامپ در روزهای گذشته چندین بار درباره کشتن معترضان به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده است. او همچنین گفته بود که مقامات ایرانی برای گفتگو ابراز آمادگی کردند. ساعتی پس از انتشار پست آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال، خبرنگاران از او پرسیدند که منظورش از کمک در راه است چه بوده؟ دونالد ترامپ در پاسخ گفت باید خودتان حدس بزنید. او همچنین گفت که اگر ایران دست به اعدام معترضین بزند، با اقدام شدید ایالات متحده مواجه خواهد شد. رانا ارگان خبری فعالان حقوق بشر ایران که در آمریکا مستقر است، تازه ترین آمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران را 2571 نفر اعلام کرده است. در حالی است که انتظار می رود شمار واقعی کشته شدگان بیشتر از این باشد. یوسی ملمن، نویسنده، روزنامه‌نگار و کارشناس نظامی امنیتی شناخته شده اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که برآوردهای کنونی منابع اطلاعاتی اسرائیل 4000 تا 5000 کشته است.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری درباره آخرین مواضع دونالد ترامپ که دیروز چند نوبت اعلام کرد که کمک در راه. همینطور سناتور سرشناس جمهوری خواه لینزی گراهام همین موضوع رو تایید کرد. اما در اینجا گزارشی خواهیم داشت درباره همین موضوع و واکنش رئیس جمهور ایالات متحده، که در تازه ترین واکنشش همونطور که شنیدید از مردم ایران خواسته که به اعتراض خودشون ادامه بدن. با گزارش‌های هولناکی که روزهای اخیر از کشتار معترضان از سوی ماموران حکومتی جمهوری اسلامی منتشر شده، بسیاری خواستار اقدام عملی دولت آمریکا برای توقف این کشتارها شده بودند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، رو جویا شده.
این پیام ایشون در حقیقت داره حجت رو بر جمهوری اسلامی تمام میکنه که میگه حتی اگر هم تفکر این بوده که ما میتونیم با هم پای میز مذاکره بشینیم، بعد از کشتار دست جمعی که جمهوری اسلامی مرتکب شده دیگه همه اونها ملغا هست. و در حال حاضر داره ضمن پیامش به مردم ایران میگه که در خیابانها بمانید، نهادها رو تسخیر بکنید و کمک در راه است. پس یعنی در حقیقت به نظر من برنامه‌ریزی‌های نهایی داره انجام میشه برای یک مداخله نظامی، و این هم به عنوان یک حمله نیست، به عنوان پیروی از اون تعهدنامه حمایت از مردم که اگر که یک دولتی بر علیه مردم خودش اقدام میکنه، دولت‌های دیگه برای جلوگیری از جنایت علیه بشریت ورود میکنن، این هم به تبعیت از اون هست. پس در حقیقت ترامپ داره اتمام حجت میکنه با جمهوری اسلامی، به سران هم داره هشدار میده، ولی من بعید میدونم که سران حکومت جمهوری اسلامی گوش شنوایی در حال حاضر داشته باشن.
آقای سمیعی، خب میدونیم که از نظر حقوق بین الملل برای یک دخالت نظامی قانونی اجازه شورای امنیت سازمان ملل نیاز هست. در اینجا این پرونده کشتار معترضان در ایران چطور با یک دخالت نظامی احتمالی آمریکا قابل توجیه هست؟
ببینید، باز هم عرض میکنم اون حمایت، لایحه حمایت یا همون R2P یا مسئولیت حمایت، چیزی در مورد این که باید شورای امنیت ورود بکنه اعلام نمیکنه و میگه دولت‌های بزرگ و دولت‌های دیگر میتونن برای متوقف کردن جنایت علیه بشریت وارد عمل بشن. و به همون خاطر هم هست که الان در حقیقت آقای ترامپ اون چیزی هم که گفته در پیامی بود که شاهزاده رضا پهلوی هم دیروز اعلام کردن که مردم نهادها رو تسخیر بکنن. یعنی در حقیقت پیام‌ها داره یکسانسازی میشه و آقای ترامپ هم موقعیت‌های بین‌المللی رو داره با خودش یکسان میکنه. به اروپایی‌ها پیغام فرستاده که باید شما در این زمینه با ما همگام باشید، و اونها هم برای اینکه بتونن کمک ترامپ رو در مقابله جنگ روسیه و اوکراین دریافت بکنن، با درخواست ترامپ برای یکسانسازی و مقابله یکسان با جمهوری اسلامی دارن تبعیت میکنن.
آقای سمیعی، در صورت انتخاب نهایی گزینه نظامی از سوی ایالات متحده، از نظر شما حمله نظامی آمریکا به ایران در چه سطحی از عملیات نظامی خواهد بود؟
من فکر میکنم در حد این که سرباز روی زمین پیاده بشه نخواهد بود. حمله های هوایی بی‌شاعره خواهد بود. مراکز بسیج، سپاه، بیت رهبری و اون دفتر شورای عالی امنیت ملی و جاهایی که سران حکومتی هستند که در حقیقت بتونن سر مار رو ببرن و بتونن به مردم این اجازه رو بدن که یک، با نیروهای انتظامی یکسان بشن و نیروهای انتظامی بتونن اون آزادی رو داشته باشن که دیگه فرماندهی نباشه، که بتونن بیان با مردم یکی بشن و در حقیقت خود مردم این انقلاب رو به پایان برسونن. اما من بعید میدونم که بخواد سرباز در خاک ایران پیاده بکنه.
آقای سمیعی، حالا همزمان این وضع تعرفه های 25% به کشورهایی که بخوان با ایران معامله کنن، در این شرایط چقدر بر وضعیت حکومت ایران تأثیر خواهد گذاشت؟
بسیار مهلک خواهد بود، برای اینکه در حال حاضر ما میبینیم که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی اصلا چیز تعریفداری نیست، و اگر اون کشورهایی هم که یا اون نهادهایی هم که با جمهوری اسلامی همکاری بکنن، امریکا 25% تعرفه بر علیه اونا وضع بکنه، یعنی در حقیقت اونها هم موقعیت اقتصادی خودشون رو از دست میدن و اونها برای اینکه موقعیت اقتصادی خودشون رو از دست ندن، جمهوری اسلامی رو به راحتی کنار خواهند گذاشت و این در حقیقت یعنی فلج کامل و قطعی اقتصادی برای جمهوری اسلام.
دیدگاه شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی در آمریکا، رو شنیدید درباره حمله احتمالی ایالات متحده به جمهوری اسلامی و چگونگی اون. اما در اینجا طبق گزارش خبرگزاری فارس، خبرگزاری حکومتی فارس در ایران، دیدار فوتبال تیم‌های تراکتورسازی تبریز و شمس‌آذر قزوین که قرار بود سه شنبه برگزار بشه به دلیل حضور نداشتن مربیان و بازیکنان خارجی تراکتور لغو شده. به نوشته این خبرگزاری، به دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات تیم تراکتورسازی از سوی سفارت کرواسی توصیه شده بوده که از اقامتگاهش خارج نشه. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی ساکن وین در گفتگو با مهدی طاهباز در این باره توضیح میده.
اون چه که میدانیم اینه که سفارت کرواسی در ایران، در تهران، در تماس دشواری که در حقیقت داشته با آقای دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی، ازش خواسته که هم خودش، هم دو دستیارش و هم دو بازیکن کرواتی که در تیم تراکتور حضور دارند به هیچ وجه خانه های خودشون رو ترک نکنن، چه برای بازی و چه برای حضور در تمرینات حتی، یا حتی خرید کردن، گفتن از خونه بیرون نرین. یک مسئله که باید در نظر بگیریم اینه که راه های ارتباطی به حدی بسته شده که حتی فدراسیون فوتبال یا باشگاه های ایرانی امکان برقراری تماس با نهادهای بین المللی مانند فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا رو هم ندارند و سفارت کرواسی گویا برای اینکه بتونه با دراگان اسکوچیچ تماس برقرار بکنه از واسطه های خودش در شهر تبریز در حقیقت استفاده کرده و حضوری این پیغام رو به سرمربی تراکتور رسونده و خب اون هم به دلیل اینکه شهروند کرواسی هست تبعیت کرده از دستوری که بهش داده شده.
بازیکنان خارجی، مربیان، کادر فنی غیر ایرانی در ایران متعدد هستند. در این اوضاع و شرایطی که مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظار هست و راه‌های ارتباطی همونجوری که شما هم تاکید کردید بسته هست و در شرایطی که فدراسیون فوتبال ایران اصرار داره که اوضاع رو طبیعی جلوه بده و مسابقات رو برگزار بکنه، چه چشم‌اندازی رو میشه پیش رو دید در رابطه با حالا مسابقات فوتبال یا مسابقات سایر رشته‌های ورزشی؟
من توی صحبت قبلی هم یه اشاره کوتاهی کردم مبنی بر اینکه فدراسیون فوتبال نمیتونه جواب نام نگاری های کنفدراسیون فوتبال آسیا یا فیفا رو بده. یک اتفاق خوبی که در حقیقت اینجا میفته این هستش که آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران که در دهه 1370، 1360 و 1370 کارهای اطلاعاتی میکرده و عضو در حقیقت سرهنگ سپاه پاسداران بوده در غرب کشور در اصفهان و سوابق امنیتی و اطلاعاتی و نظامی داره، دیگه نمیتونه به آقای جیانی اینفانتینو از طریق حالا مترجمی که همیشه هم داره بگه که آقا این کشته‌هایی که صحبت میشه در موردش از ورزشکارها، اینها توسط به قول خودشون اختشاشگران کشته شدن یا هر چیز دیگه و اینها همینجور داره مستند میشه علیه در حقیقت فدراسیونه که سرتاپاش امنیتی هست، حکومتی هست و همینطور متصل هستش به رسانه‌های حکومتی. این یه اتفاقه، اما از اون طرف باید ببینیم که فدراسیون فوتبال شاید تا چند وقت دیگه قدرت حتی برنامه ریزی برای باشگاه‌ها رو نداشته باشه، مکاتباتش رو داره از طریق پیام‌های حضوری میرسونه. من عرض کردم که انقدر عدم اعتماد وجود داره در خود بدنه حکومت که ما امروز شاهد این هستیم که باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان راه‌های ارتباطی و در حقیقت اینترنت به صورت جدی ندارن و این نگرانی وجود داره که مبادا مثلا اینها بخوان به خارج از کشور اطلاعاتی ارسال بکنن. به خاطر همین ما نمیدونیم که لیگ برتر ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. احتمال اینکه لغو بشه، خب خبرهایی هم داره به گوش میرسه که ممکن لیگ برتر برگزار نشه. همینطور ما داریم این خبر رو میشنویم که کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی رو از باشگاه‌های ایرانی گرفته، پیام داده به فدراسیون فوتبال و پیامی هم دریافت نکرده که بتونه خبرش رو رسانه‌ای بکنه، چون به هر حال AFC باید جواب طرف مقابل رو بگیره که بتونه خبرش رو رسانه‌ای بکنه. همه این مسائل که کنار هم دیگه قرار میدیم، یک آینده بسیار بسیار نامعلوم، شکننده و تقریبا میشه گفت نابود کننده مقابل فوتبال ایران میبینیم. یک مسئله رو هم در پرانتز بگم، زمزمه هایی شنیده میشه مبنی بر اینکه تیم هایی که مثل تیم ملی فوتبال اسپانیا که میخواستش مقابل تیم ملی فوتبال ایران بازی دوستانه داشته باشه، بازی هاشون رو به خاطر حمایت از مردم ایران هم حتی لغو بکنن.
فکر میکنین این مسائل روی حضور تیم ملی ایران در جام جهانی آینده هم تاثیراتی بذاره؟
من نمیتونم قطعی این مسئله رو بگم، ولی یک داستانی که هستش اینه که این تیم به حال تیم محبوبی بین مردم مردم داخل و به خصوص خارج از ایران نبود. مهدی طارمی، علیرضا جوانبخش، علیرضا بیرام و شجاع خلیزاده، سعید عزت‌اللهی، وقتی مهران سماک دوست و همبازی دوران کودکی و نوجوانیش مرد، اونو متهم کرد به اینکه با حسادت و کینه ورزی داشته نسبت به خودش. یعنی ببین شما ببینید اصلا این نسل این بازیکن‌ها چه نسل عجیب و غریبی هستن متاسفانه. اما الان مسئله ای که هستش اینه که واقعا ما نمیدونیم آیا ایالات متحده آمریکا که به هر حال میدونیم فیفا همه جوره تابعش هم هست، ویزا برای این تیم اصلا صادر خواهد کرد یا نه، و در کنار این مسئله اگر واقعا همینجور این رژیم سر کار بمونه، آیا خودش تمایلی خواهد داشت که مثلا در جام جهانی که اون تعداد از تماشاگران که خواهند اومد و قطعا هم میان برای اینکه ابراز نگیم انزجار اعتراض بکنن نسبت به سیاست جمهوری اسلامی در ورزشگاه ها، بیان و این بازی ها تبدیل بشه به یک تبلیغی علیه حکومتش یا نه. یه مسئله که بودش توی این مدت این بود که فدراسیون فوتبال داشت تلاش میکرد از طریق آدمهایی که در اونجا داره، و به خصوص مثلا یک عضو سابق کمیته روزنامه‌نگاران ورزشی میثم زمان‌آبادی که ساکن آمریکا هستش، یک سازماندهی بکنه تماشاگرانی که میتونن بیان مثلا از تیم فوتبال جمهوری اسلامی حمایت بکنن، ولی الان اون مسئله هم دیگه امکان پذیر نیست.
گزارشی بود، گفتگویی بود در واقع با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش، که مهدی طاهباز انجام داده بود درباره خبری که اعلام شد دراگان اسکوچیچ منع شده از سفر و خارج شدن از اقامتگاهش از سوی سفارت کرواسی به دلایل که گفته شده امنیتی است. اما پس از اون که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته بار دیگه تاکید کرد و به ایرانیان گفت که به اعتراضشون ادامه بدن و کمک در راه است، قطر اعلام کرده به دلیل تنش‌های منطقه‌ای آمریکا برخی کارکنانش رو از پایگاه العدید خارج می‌کنه. حمید فاطمی نگاهی کرده به پایگاه‌های اصلی نظامی آمریکا در خاورمیانه.
به گزارش رویترز، بزرگترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه در قطر قرار دارد، پایگاه هوایی العدید. این پایگاه 24 هکتاری با 10,000 سرباز مستقر در آن، عملیات نظامی ایالات متحده را در منطقه وسیع از مصر در غرب تا قزاقستان در شرق هدایت می‌کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اخیراً اعلام کرد که این فرماندهی و متحدان منطقه آن یک مرکز هماهنگی جدید برای تقویت پدافند موشکی یکپارچه در پایگاه العدید افتتاح کرده است تا هماهنگی میان نیروهای منطقه‌ای را ارتقا دهد. بحرین، این کشور میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است، یگانی که مسئولیت امنیت آب‌های دریای سرخ، دریای عرب و بخش‌های از اقیانوس هند را بر عهده دارد. کمی آن طرفتر در کویت، کمپ عریف جان و پایگاه هوایی علی السالم که به صخره معروف است، به عنوان ایستگاه‌های اصلی لوجستیکی عمل می‌کنند. در امارات متحده عربی نیز پایگاه الزفره مشترک با نیروی هوایی امارات یک قطب حیاتی نیروی هوایی آمریکا است که طبق گفته سنتکام از مأموریت‌های کلیدی علیه داعش و همچنین استقرار نیروهای شناسایی در سراسر منطقه پشتیبانی می‌کند. در عراق پایگاه عین الاسد واقع در استان الانبار از نیروهای امنیتی عراق حمایت می‌کند و در مأموریت‌های ناتو نیز مشارکت دارد. ایران در سال 2020 در تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه توسط آمریکا، این پایگاه را هدف حمله موشکی قرار داد. پایگاه عین الاسد به عنوان مرکزی برای نیروهای آمریکایی و مؤتلفینش در تمرینات آموزشی و رزمایش‌ها عمل می‌کند. بر اساس گزارش کتابخانه کنگره در سال 2024، این پایگاه با فراهم کردن مکان امن برای آموزش، اشتراک گذاری اطلاعات و هماهنگی لوجستیکی در شمال عراق از اقدامات نظامی آمریکا پشتیبانی می کند. در عربستان سعودی بیش از 2300 سرباز آمریکایی عمدتاً در پایگاه شاهزاده سلطان مستقر هستند که وظیفه اصلیشان مدیریت سامانه‌های پدافندی پاتریوت و تاد است. در اردن پایگاه هوایی موفق السلطی واقع در ازرق میزبان یک گروه اعزامی نیروی هوایی آمریکا است که طبق گزارش کتابخانه کنگره در مأموریت‌های سراسر شام شرکت می‌کند. و سرانجام پایگاه انجیرلیک در استان آدانا که به طور مشترک توسط ترکیه و ایالات متحده اداره می شود. این پایگاه میزبان کلاهک‌های هسته‌ای ایالات متحده است و برای حمایت از ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش در سوریه و عراق مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین 1465 نیروی آمریکایی در این پایگاه مستقر هستند.
گزارشی بود از حمید فاطمی و نگاهی شده بود به پایگاه‌های مهمترین پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه و منطقه که العدید در قطر یکی از اونهاست که این روزها و این ساعات درباره اون خبرهای مختلفی به گوش میرسه. ساعت دقیقاً 23:59 است. تقریباً یک دقیقه تا نیمه شب فاصله داریم و به پایان این ویژه برنامه میرسیم، هرچند که با خبرها همچنان همراه شما خواهیم بود. اگر خواستید و توانستید که به اینترنت متصل بشید، از طریق ایمیل میتونید با ما تماس بگیرید. نشانی ما از این قرار info@radiofarda.com info@radiofarda.com ایمیل رادیو فردا است، هرچند که الان دسترسی به اینترنت در ایران تقریبا ناممکن هست، غیر از برای معدودی که میتونن از استارلینک استفاده بکنن. همچنین برنامه های رادیو فردا را هم میتونید روی موج کوتاه SW دنبال بکنید. سپاسگزارم از اینکه با من بنیام نسات همراه بودی. تا دقایق دیگه خبرها رو خواهید شنید.
ساعت 20